ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی از وزارت اطلاعات خواست به دانشگاهیان اعتماد کند. محمد جواد ظریف میگوید احتمالاً به جلسه‌ای در سطح وزرا میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 نیاز است. و رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد ادامه بحران بودجه در آمریکا نظم جهانی را با اختلال روبرو می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خواست که به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها اعتماد کند و راه را برای آنچه دیپلماسی علم خواند باز کند. به گزارش خبرگزاری ایران آقای روحانی که روز دوشنبه در دانشگاه تهران صحبت میکرد گفت دانشگاه باید محیط آزاد نقد و اندیشه و اظهار نظر باشد و این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجو یا استادش به خاطر بهانه‌جویی عده‌ای دم فرو بندد و نتواند اظهار نظر کند. او همچنین خطاب به مسئولان گفت که اگر جو را امنیتی کنند نفاق را توسعه دادند. رئیس جمهوری ایران همچنین در توضیح شرایط فعلی اقتصادی ایران گفت که دولتش در شرایطی کارش را آغاز کرده که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری مواجه است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید احتمالاً نیاز باشد تا جلسه دیگری در سطح وزرا میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 برگزار شود. آقای ظریف در صفحه فیسبوکش با اشاره به آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه نوشته که در صورت حسن نیت طرف مقابل برای توافق در مورد جزئیات و شروع به اجرا احتمالاً به یک جلسه دیگر در سطح وزرا نیاز خواهیم داشت. به گفته محمد جواد ظریف او در جلسه افتتاحیه دور تازه مذاکرات چارچوب پیشنهادی ایران برای راه حل هسته‌ای را ارائه خواهد داد. همزمان با این اظهارات سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه احتمال برگزاری جلسه‌ای در سطح وزرا میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 را قابل بررسی دانست اما گفت صحبت برای برگزاری چنین جلسه‌ای زود است و باید مقدماتش فراهم شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز یکشنبه گفت پنجره دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران در حال باز شدن است. وزیر خارجه آمریکا که از طریق ویدیو کنفرانس برای نشست روابط عمومی آمریکا و اسرائیل سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی است و حرف‌ها باید با اقدامات عملی همراه باشد. جان کری همچنین روز یکشنبه در لندن با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. دور تازه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور موافقت کند. آقای عراقچی که از مذاکره کنندگان اصلی جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو است گفته است ایران در مورد حجم، سطح و روش‌های غنی‌سازی گفتگو خواهد کرد اما حمل مواد غنی شده به خارج از ایران خطوط قرمز است. هفته گذشته از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته شده بود که جمهوری اسلامی ایران حاضر است در مورد خروج آن مقدار از اورانیوم 20% غنی شده که بیش از نیازش است مذاکره کند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی بعدتر این سخنان را تکذیب کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید خاطره مربوط به حذف شعار مرگ بر آمریکا مربوط به سالها قبل است و مسئول سایتش بدون هماهنگی آن را منتشر کرده است. از سوی دیگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید ادعای مخالفت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با شعار مرگ بر آمریکا واقعیت ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش رضا جمالی.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم به موضوع تعطیلی شعار مرگ بر آمریکا واکنش نشان داده و میگوید مردم دست کسانی که در مسیر انحراف گفته‌های آیت الله خمینی گام برمی‌دارند را خواندند. وی که روز یکشنبه در جمع بسیجیان استان خراسان شمالی سخن میگفت با اشاره به مسئله رابطه ایران و آمریکا و اشاره آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره نرمش قهرمانانه افزود که تعبیرهای مختلفی از موضوع نرمش قهرمانانه شده، اما مفهوم این سخن این است که جمهوری اسلامی اهل خصومت و دشمنی نیست. دو موضوع رابطه با آمریکا و امکان حذف شعار مرگ بر آمریکا از ادبیات سیاسی نظام چندی است که در محافل سیاسی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی مطرح شده است. نخست پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، این آیت الله خامنه‌ای بود که از اصطلاح نرمش قهرمانانه استفاده کرد و برخی تعبیر این اصطلاح را چراغ سبزی برای رابطه با آمریکا معنا کردند. همزمان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سایت شخصی خود درباره مسئله رابطه با آمریکا و حذف شعار مرگ بر آمریکا از نگاه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مطالبی منتشر کرد که تاکنون با واکنش منفی گروه‌های تندرو در حکومت جمهوری اسلامی روبرو شده است. در یکی از این واکنش‌ها احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران درباره فلسفه شعار مرگ بر آمریکا این چنین گفت:
مبنا اینه، امریکا شیطان بزرگ است. اینو امام فرمود یا نه؟ بنابراین منطق داریم و با منطق میگوییم مرگ بر آمریکا.
شعار مرگ بر آمریکا در نظام جمهوری اسلامی تقریبا به اندازه عمر این نظام قدمت دارد و به سال 57 و پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد، زمانی که گفته شد آمریکا از حکومت سابق ایران در مقابل انقلاب اسلامی حمایت کرده و بارها تأکید و تداوم این شعار از زبان مقامات ارشد نظام و از جمله آیت الله خامنه‌ای شنیده شد.
در 22 بهمن هر سال در میدان آزادی همین ملتن که جمع می شوند و شعار آنها مرگ بر آمریکاست.
فرخ نگهدار تحلیلگر مسائل ایران در لندن درباره علت پافشاری جریانات تندرو و حتی فرماندهان سپاه پاسداران بر تداوم شعار مرگ بر آمریکا به رادیو فردا می گوید:
از قبل هم پیش بینی می شد که همه جمهوری اسلامی یک دست برداشتی از ضرورت تغییر مناسبات ایران و آمریکا ندارند. بخش های افراطی تر جمهوری اسلامی در همه نهادها و مؤسسات افرادی حضور دارند و هستند که رویکرد افراطی دارند و با یک ناباوری و تلاش برای تداوم همون سیاستی که در قبل بر جمهوری اسلامی حاکم بوده میخواهند که با ناباوری و شک بیشتری به اهداف این گفتگو و گشایش رابطه با آمریکا نگاه بشه. از جمله فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هم با همین نگاه تندروانه تا حدی همراه شده امروز.
اما روزنامه اعتماد روز یکشنبه درباره نقل قول‌های مطرح شده از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی درباره رابطه با آمریکا و حذف شعار مرگ بر آمریکا در زمان حیات آیت الله خمینی از قول حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی آورده که نقل قول‌ها و خاطرات آقای رفسنجانی در این باره یک مدرک مهم و قابل اعتماد است.
اما در ادامه بعد از شنیدن گزارشی که رضا جمالی تهیه کرده بود اجازه بدید که بریم سراغ صدای شنوندگان. همونطوری که میدونید سوال روز ما در ارتباط با مذاکرات پیش روی ایران و پنج به علاوه یکه که شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
بعد از دولت 11 هم که آقای روحانی اومدن سر کار، به نظر من جمهوری اسلامی حسن نیتش رو نسبت به بحث مسئله هسته‌ای نشون داده و در روند پرونده هسته‌ای فکر می‌کنم ایران قدم‌های خوبی برداشته. من تقاضا میکنم از کشورهای غربی به از کشور پنج به اضافه یک که اونها هم حسنیتشون نشون بدن در اجلاس ژنو و بدونن که این تحریم ها صدمه جز صدمه وارد کردن به ملت ایران نداشته. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
کشورهای اروپایی و آمریکا فکر کردن که ایران حرفش رو راست میزنه. نه بابا جنم، ما بهتر اینا رو میشناسیم. اینا بجز فریب و دروغ کاری دیگری ندارن. اینا نمیخوان که با جامعه جهانی تعامل داشته باشن. اینا فقط میخوان شما را فریب بدن که به بمب اتم دست پیدا کنن. و الا ما اورانیوم میخوان برای چی؟ ما این هم نفت و گاز داریم، چی دیگه برای چی مونه؟ اورانیوم برای چی میخوریم؟ ما نون نداریم بخوریم، اورانیوم میخوریم. با تشکر.
من از آقای ظریف و تیم همراهشون این انتظار رو دارم که حقوق هسته‌ای ملت ایران رو ازش دفاع کنن و ذره ای از اون آرمان ها و اصول هستی که دارن کوتاه نیان. با چه کنه شما؟
آقای روحانی، کنفرانس ژنو در پیشه. ما تحریما خیلی سنگین شده، فشارش بر ما. ما دوست داریم که شما وقتی به ژنو میری از اصول ایرانی ما و اسلامی ما پایین نیایی، ولی در این حال راه رو باز کنی برای اینکه تحریم ها برداشته شه، ما بتونیم ارتباط خوبی با جامعه بین المللی داشته باشیم.
اما در ادامه اجازه بدید که یک گزارش دیگر رو شنوندش باشید. روز شنبه 12 اکتبر برابر با 20 مهر ماه دانشگاه هاروارد آمریکا شاهد اولین دوره اعطای جوایز سینا به 12 تن از چهره‌های شاخص ایرانی بود. این جایزه رو عده‌ای از دانشجویان و استادان دانشگاه‌های شهر بوستون از ایالت ماساچوست از این پس نیز هر سال به ایرانیانی که در 7 حوزه هنر، علوم، کار و کسب، پزشکی، مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی و فعالیت‌های عامل منفعه درخشیدند اهدا خواهند کرد. امیر مصدق کاتوزیان با یکی از برگزار کنندگان مراسم امسال گفتگویی داشته. علی کبیری، محقق الکترومغناطیس در دانشگاه هاروارد در بوستون.
جوایز گیرندگان ما آقای بهرام بیضایی هستند، کارگردان سینما و تئاتر، آقای نادر انقطاع، استاد الکترومغناطیس و اپتیک، آقای هما کاتوزیان، استاد اقتصاد و منتقد ادبیات و تاریخ ایران، دکتر غلام پیمان، جراح و چشم پزشک. اینها علاوه بر لوح سینا $10,000 جایزه نقدی دریافت کردند. علاوه بر این 8 نفر هم لوح مشاهیر سینا رو دریافت کردند. این 8 نفر عبارتند از استاد محمود فرشیان، نقاش برجسته ایرانی، دکتر مهدی فخارزاده، پیشکسوت در زمینه امور بیمه، پروفسور لطفی زاده، مخترع فازیلاجیک، پروفسور حسین نصر، اسلام شناس، پروفسور ابوالقاسم قفاری، مهندس مکانیک و هوافضا و در ناسا بودند. پروفسور احسان یارشاطر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، استاد جلیل شهناز، استاد موسیقی و نوازنده پیشکسوت تار، پروفسور پروانه وسوق، سرطان شناس و دستاندرکار امور عامه منفعه برای کودکان و سرپرست محطه محک. آقای شهناز و خانم وسوق پارسال درگذشتند و قبل درگذشت ما اینا رو انتخاب کرده بودیم.
مؤسسه سینا چه مؤسسه ای و چه اهداف و برنامه هایی رو دنبال میکنه؟
در واقع همونطور که در جریان هستن، ایرانی ها سالیان درازی هستش که دستاوردهای علمی در پیشبرد علم و صنعت در سطح دنیا داشتن. رشد بی‌سابقه جوانان ایرانی در دانشگاه‌های دنیا در سطح جوامع علمی و کنفرانس‌ها و سمینارها بسیار قابل توجه هستش. ما دانشگاهی رو در سطح بالای دنیا نداریم که در اون یک استاد ایرانی وجود نداشته باشه و هر سال جوایز بسیار زیاد رو نصیب می‌برن. اما ما باور داریم که این فرهنگ و این قدرت علمی که در بین جوانان و افراد ایرانی وجود داره باید یک نقش بهتری به ایرانیان و به دنیا معرفی بشه. ما می‌خوایم نشون بدیم که در درون ایرانی یک فرهنگ غنی و سابقه دار علمی وجود داره. همچنین دستاوردهایی که ما از سالیان قدیم ما برای ایرانی‌ها داشتیم. سینا با این هدف تشکیل شد. هدف بعدی که ما در نظر گرفتیم تداوم در این فرهنگ علمی هستش، به این معنا که ما افرادی رو از قدیم معرفی میکنیم به عنوان مشاهیر، افرادی رو در حال حاضر معرفی میکنیم، اینها رو دستاوردهاشون رو در یک روزی که به اسم سینا معرفی میشه در هر سال معرفی میکنیم. هدف ما هستش که یک الهام بخشی برای ادامه راه اینها باشه و قدردانی از اینها باشه.
روند برگزیدن دریافت کنندگان اولین دوره جایزه چگونه بود؟
دریافت کننده ها جوایز ما سابقه کاریشون، خودشون بویای قنای فعالیتی که داشتن هستش. دستاوردهایی که در این سطح داشتن واقعا بی سابقه بوده، یعنی جوری بوده که فقط از طرف ایرانیان اینا شناخته شده نیستن، اینا در سطح دنیا شناخته شده هستن.
برای شفافتر شدن روند نامزدی ها و اعطای جوایز در سال آینده تصمیم گرفتی؟
در سال آینده به صورت انتخابی نامینیشن هستش که ما در درون وبسایت ما هستش، افراد میتونن کسایی رو که شناسن و احساس میکنن که در سطح علمی بالایی هستن نامزد بکنن. این مسیری هستش که برای نامینیشن در نظر گرفته شد.
بودجه این جوایز و فعالیت های سینا از چه محلی تامین میشه؟
در حال حاضر مؤسسه یاس پرداخت کننده تمام هزینه های این برنامه بوده و اسپانسر این برنامه بوده.
بنیاد یاس چه جور بنیادیه؟
بنیاد یاس یک مؤسسه خصوصی هستش، در داخل آمریکا ثبت هستش و هیئت مدیریه و امنای خود رو شده و اطلاعاتش روی وبسایت ما و در وبسایت خودش قرار داره.
به پایان این بخش خبری رسیدیم با گفتگو